أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در فرمایشات مرحوم شهید سر رضوان الله علیه بود، رسیدیم به جهت ثالثه در متنجس جامد. آیا متنجس جامد یه جامد دیگر رو تنجیس میکند یا تنجیس نمیکند؟ یه تقاضا کردیم که رفقا منت بذارن کتاب رو بخونن که ما اینجا قیدتون سریعتری بذاریم پیش بریم. مرحوم شهید سر ماشاءالله اینجا 40-50 صفحه این بحث رو بحث کردم، ما میکنیم که خورده خورده پیش بریم، یه مدت زیادی فقط باید عبارات مرحوم شهید سر رو خلاصه مرور بکنیم. مرحوم شهید سر فقط که اولا ما فعلا بحث رو سر متنجس اول، یعنی اونی که خودش خورده به عین نجس، درسته؟ متنجس ثانی و اینا رو باید بعدا تو جهت رابع بحث کنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه دوستا نکته رو باید بگیم برای تنقیح محل بحث، چون طبق مبانی بعضی از فقها اصلا این بحث لازم نیست تر بشه، این بحث تکلیفش مشخصه. چطور؟ ببینید اگر یه دست فقها معتقد باشن که متنجس مایه علا کل حال منجس، اگه کسی همچین حرفی بزنه بگه آل متنجس المایه یا نجس علا کل حال، درست؟ از اون طرف هم بگه ماء قلیل و ماء مضاف همیشه با ملاقات متنجس چی میشه؟ نجس میشه. اون حرف بفرمایید ماء قلیل همیشه متنجس میشه، مایعات هم کلن همیشه منجس هم. کسی این حرف رو بزنه علال قاعده باید بگه آقا متنجس تا هزار تا واسطه هم چی هست؟ منجسه. چرا؟ چون هر متنجس که بذاریم اینجا اگه آب قلیل بهش بخوره آب قلیله چی میشه؟ نجس میشه. از اون برم شما در کبرا میگی هر آب نجسی منجسه، پس اگه یه در آب قلیل ریخ رو این آب نجس میشه، آبه که ریخ رو یکی بعدی هم چی میشه؟ نجس میشه. اون وقت میگیم خب پس اگه آبی که رو این ریخته بعدم بریزه رو اون، اونو نجس میکنه، به طریق اولا وقتی خودمون بخوره به این چی میشه؟ نجس میشه دیگه، درسته؟ یعنی کسانی که معتقد هستن الماء المتنجس یا نجس علا کل حال، بعد بعدن هم میگن الماء القلیل و الماء المضاف یعنی فعل مناقات المتنجس مطلقا، نتیجهش این هستش که عملا هر متنجسی آب بریزه روش، ولی متنجس اول، دوم، سوم، دهم، بعد اون آبه بریزه یکی بعدی، بعد یکی بعدی هم چی میشه؟ نجس میشه دیگه. طبیعتا بعد میگن پس اگه اون دومی خورد به خود همین اولیه و ملاقات با خود اولی هم بچی باشه نجس بشه، اذ لا یزید الفرع علن اصل، وقتی این آبی که روی این ریخته نجس میکنه خب طریق اولا خودش هم باید چی کار کنه؟ نجس کنه دیگه. اگه این آب ملاقیش منجسه خود این متنجس هم باید منجس باشه. لذا خیلی از فقها بر اساس همین قاعده گفتن آقا المتنجس منجس ولا به الف واسطه، دیگه تمامی نداره دیگه. چرا؟ چون از روایت استفاده میشه که آب قلیل که همیشه منفعله و استفاده میشه که هر آب نجسی منجسه، پس این آبا با ده تا واسطه هم تنجیس میکنه. مرحوم شهید سر میفرمان که فقط در یه جا ممکنه تأمل کنه و اونم این که ممکنه بگیم آقا شارع آب رو که منجس قرار داده چون آب مایع زود نفوذ میکنه، اما جامدات خیلی نفوذ نمیکنن، لذا ممکنه بگیم اگه این آبا رو ریختی تو این ظرف نجس گردوندی بعد این آبا رو ریختی تو ظرف بعدی، ظرف بعدی هم نجس میشه، اما اگه خود این ظرف رو با این ظرف قبلی با هم دیگه مثلا مالوندی شاید بگیم نجس نمیشه. البته این برفرضی هستش که این ظرف ها خیلی خیلی خیس نباشن، ولی اگه خیلی خیس باشن که انگار همین الان آب هست و آب داره چیکار میکنه؟ نجاست رو سرایت میده. یعنی ممکنه بگیم در فرض های رطوبت هست، درسته؟ اما رطوبت تأثیرش در سرایت به مقداری نیستش که آب رو این بریدن بعد از رو این بریدن رو یکی بعدی، این که یه نکته. حالا عدد لابلا عبارت نکات ریزکاری هست که اگه بخوام همه رو کلمه کلمه بخونیم و حل کنیم فکر کنم خیلی طول میکشه، ولی اصل مسئله اینه ایشون میگن عرفاً سرایت نجاست به این است که نجاست یه جایی حرکت کنه به یه جای دیگه، لذا فرمودن جامد اگه به جامد بخوره عین نجس هم باشه منجس نیست. یعنی لباس من اگه خونی باشه خونش خوش شده باشه هم بشه خوش باشه بمالم بهش انگوشتم نجس نمیشه. گفتن پای رطوبت بسطه که رطوبت چی هست؟ ملاک در اسراء، و اگر عرفاً ملاکش اسراء با حمزه هستش، میگن المائعو اسرعو بالعین اسراءن من الجامد، مایعات سرایت دادنشون سریعتره نسبت به جامدات. ممکنه در آب ملتزم بشیم، اما در شیعی که خیس است اما خودش مایع هست مثلا ملتزم چیه؟ نشیم.
مایع یا جامد؟
چی؟
در شیعی که خیس
است خودش جامده ملتزم نشیم. ببخشید. این که یک وجه. وجه دیگه که گفته شده، یعنی در مقال درزنش وجه دوم عرض کردم، وجه دومش این است که بگیم خب بالاخره این چیزی که جامدم هست همیشه خیسه، خود خیسی موجب سرایت میشه. بگیم آقا خیسی مراتب داره دیگه، خیسی اگه طوری باشه که قشنگ ازش آب بشه که قبول داریم، اما خیسی هایی که در حد یک رطوبت و ما هستش نه، چون اینم باز تو فقه اختلافه که آیا اون چیزی که موجب سرایت میشه صرفا یک رطوبتکی است، مثل که مثلا دست آدم عرق میکنه مثلا فرض کنین یک رطوبتک دیگه موجب سرایت، یا قشنگ باید خیس باشه ازش آب خلاصه مثلا بریزه. اگر بگیم ملاک حتما خیس بودنه که خب باز دوباره باید بگیم هر متنجسی چیه؟ منجسه دیگه، چون همچون آب قلیله هست و آب قلیله تنجس پیدا میکنه خود جمعی بعدی ها نجس میکنه. اگر بگیم نه صرفا رطوبت داخل در بحث ما هستش، اون وقت دیگه ممکنه بگیم آبها منجس هستن اما جامدات منجس چیه؟ نیستن. اینم یه مسئله. یه مسئله دیگه که اینجا تو مقدمات جا داره بهش توجه کنیم اینه که در اینکه رطوبت در شیء ملاقی باشد یا ملاقا باشد بعد از فقها فرق گذاشتن. بعد یا فرمودن نه اینا عرفاً با هم دیگه فرقی نداره. ببینید یه موقع است مثلا عذره است، عذره یابسه خوش شده، دست من خیسه میخوره به این، یه فرده. فرد دوم این است که نه یک عذره است، این عذره خودش یابس شده، حالا مثلا آبی پاشیده روش به واسطه این آب مرطوب شده، بعد من دستم خشک، دست خشکم رو به این میزنم. آیا بین رطوبت الملاقی با رطوبت الملاقا تفاوت است یا نه؟ بعد از فقها فرمودن که نه، اگر که رطوبت در شیء ملاقی باشه نجاست مثلا چی میشه؟ نجاست سرایت میکنه. اگر که نه رطوبت در طرف مقابل باشه سرایت نمیکنه. من همشه ایستاد که معتقدن که اینا عرفاً با هم دیگه فرقی ندارن و در سرایت دادن نجاست تأثیر نداره، که حالا مهم اینه که اون لحظه که اینا به هم میخورن این وسط یک رطوبتی هست، حالا رطوبت قبلا در ملاقی باشه در ملاقا باشه تأثیر در مسئله نداره. حالا با این مقدمات سریعتر عبور بکنیم، بس اینه که اگه یک متنجس جامدی داشتیم، این متنجس جامد یه رطوبتکی در خودش یا طرف مقابلش بود خوردش به متنجس بعدی، آیا بعدی رو نجس میکند یا نه؟ و بعد برفرض این که بعدی رو نجس بکنه، آیا باز بعدی اگه بخوره به بعدی، بعدی رو نجس میکند یا نه؟ این اصل سوال ما که حالا میخوایم بریم روایاتش رو بررسی کنیم. خب ببینید یکی از مسائل مهمی که این وسط ها هست که این گوشه ذهنتون باشه، حالا ایشالله بعدا بهش بپردازیم، اینه که ما هیچ روایتی در مورد خود این مسئله نداریم واسش. یعنی هیچ فقیه به ذهنش نرسیده بله قشنگ سوال کنه و المتنجس و یونجس املا. ما همش این مسئله رو میخواییم از لابلای فروضات مختلفی که جا به جا تو فقه اومده شکارش کنیم. خلاصه یه سوالی کردن در مورد یه چیز دیگه یه جواب فرمودن، ما میخواییم بگیم آها این جواب حتما پیش فرضش این بوده که المتنجس و مثلا چی؟ منجس. درسته؟ یا پیش فرضش این بوده که المتنجس و چی؟ لا یونجس. یعنی عمل کرده ما فعلا بررسی لوازم ادله است، ولی دلیلی که مباشرتاً و مستقیم بخواد بیان چیزی به پردازد فعلا وجود نداره. و یه سوال چی از سوال تاریخ فقهی است که حالا بعداً بهش انشاءالله بیشتر میرسیم، که خب چطور مثلا این همچین مسئله اینقدر مبتلا به و اینقدر پرکاربرد خودش مورد سوال قرار نگرفته؟ علالقاده خب باید فقهای اصحاب، حالا عامه مردم سوالات خرد میپرسن، یعنی آقا مثلا این فرشمون نجس شده چیکار کنیم، حسیرمون نجس شده، داشتم راه میرفتم پام نجس شد چیکار کنم. ولی القاده فقهای اصحاب بعد یک سوالی توی این موضوع میپرسیدن دیگه، چون این مسئله خیلی پرکار بود، یعنی کلا سبک زندگی آدم گاهی موقع عوض میشه اگه اینجوری باشه یا اونجوری باشه. درسته، ولی هیچ کس سوال نکرده، این گوشه ذهنمون باشه. حالا ببین اصلا نبوده، نه اصطلاحش اصلا، ولی میشه دوباره سوال بکنن که مثلا اذا مثلا لاقا شیئون مثلا قذرن یا نجسن، درسته؟ فهین لاقا شیئون آخر چرا ما و حکم و خلاصه
خود نجس چی؟ نجس هم به این معنی که ما
خود وقت تو عصر رسول خدا اینا که مسلمان به این معنی نبوده، درسته؟ ولی تو زبان مثلا دوره که فقه تدوین شده بوده قرن دوم به این معنی به کار میرفته دیگه. حالا فعلا دستای روایت یه بار اجمالا تو کلام آیت الله حکیم خوندیم، ولی اینجا حالا با یه دقتای خیلی بیشتر اینا که بخونیم فرق دقت نظر مرحوم شیخ صدر با خلاصه مرور سریع آیت الله حکیم خودش نشون میده. دست اول که روایات غسل الاوانی، روایاتی که برای شستن ظرف اومده. خب خوندیم که حضرت فرمودن اگه یک کلبی یا خنزیری پوزش رو در یک مایعی کرد که اون مایع توی یک ظرفی هست، فرمودن اون ظرف رو چیکار کنید؟ یا بشویید، حالا یا یه بار یا دو بار یا سه بار یا هفت بار یا خاکملی هم بکنید. ما گفتیم از این که پوزش رو تو آب کرده، گفتن ظرف رو بشورید، معلومه ظرف چی شده؟ نجس شده. این حرف ما بود. حالا فعلا می‌خوام یه حرف دیگه بزنم. می‌خوام بگم از این که گفتن ظرف رو بشورید، معلوم میشه که این ظرف بعدیارا نجس می‌کنن. بله اگه این ظرف خودش نجس میشد اما منجس نبود، خب نمی‌فرمودن که بشورینش، اونم هفت بار بشورید، نمی‌دونم خاکمالیش بکنید. بالاخره خودش نجسه. روش سجده نکن بعدن، اگه مثلا چوبیه باشه سجده نمی‌کنه. ولی دیگه حالا چرا بشوریمش؟ خب روش غذا می‌ریزیم می‌خوریم، بعدن آبگوش می‌ریزیم، برنج می‌ریزیم می‌خوریم. چه اتفاقی می‌افته؟ گفتن که نفس این که امر کردن به شستن این ظروف دلالت بر این می‌کنه که چی؟ اینها منجس هستن و این دلالتون عرفیتون اقتضائیه، یعنی مناسبت حکم و موضوع تو ذهن ما اینه که میگن که گفتن بشور، این چرا گفتن بشور؟ شستن با چی ربط داره؟ خب پاک نجسی دیگه، درسته؟ میگه خب پس حتما منجس بوده و الا لو لم یکن منجسا لم یکن هناک وجهن للامر بالغسل، درسته؟ اونم تازه با این کیفیت که هی دقت کنن که مثلا چند بار بشور و مثلا به شدت دقت کن در شستنش و این حرفا.
شاید میخواد خب معمولا کاسه که چیز آبکی میزن دیگه، جامد که ما بسیم از جامد
دیگه،
خب حالا اگر اجازه بدیم
بخاطر شاید بخاطر اون مایعات میان بشون
میان یه سر ناشین. ما الان خیلی بحث نمیخوایم بکنم، خب ما میخوایم ببینیم 600 چی فرمودن. اگر این الان خود 600 دو تا اشکال میکنن، خب ما اگر اشکال ها نگه داریم اون موقع که خودمون خواستیم بیایم با هم دیگه تو گوده بس، اون موقعش ما هم دیگه دعوا کنیم. فعلا فرمایید 600 صاف و صوف کنیم بریم تا ببینیم چی میشه. خود مرحوم 600 دقیقاً هم که شما میفرمایید میگن تو این استدلال دو تا مناقشه شده. مناقشه اول گفتن که بعد گفتن آقا که گفتن بشور شاید از باب نجاست نبوده، از این باب بوده که میخواستن که ظرفا تمیز باشه، درسته؟ تمیزی خودش برای خودش یک چیزی از نظافت هنر ایمان دیگه. بالاخره شعاره فهمونن که چیکار کن ظرفا رو بشور. ایشون میفهمن که این المناهاز المناقشه واضحت الفساد، این نمیشه که اینها چون رجحان نفسی داشته و کلن تمیزی خوبه گفتن بشور، چون روایت که در این باب اومده اولا خیلی شدید و غلیظه و دوم این که حد و حدودش هم حد و حدود خیلی مثلا مفصلیه. اینکه مثلا بگن آقا هفت بار بشور مثلا فرض کنید، یا بگن رو خاک مالی کن، این خیلی با بهداشت و نظافت و اینجور حرفا جور دهنه. آدم میگه دو بار شستیم سه بار شستیم دیگه، هفت بار شستن آخه مثلا عدالت تو ذهن باشه. من دارم در مقام جدلم دیگه، چون موقعش گفتم بشور که شستش نیست، ما که نمیدیم هفت بار کسی تو آب در میبودن، دارم میگن تو آب در میبودن، این هفت بارش این شکلی بوده.
تو
ذهنتون شستن زیر شیر آب و با مای ظرفشویی که مثلا اسکاچ نیاد که هفت بار بشور، ولی حالا در مقام مبالغش گفتن آقا نه هفت بار بشور دیگه، هفت بار میکنیم تو آب کور در میاریم، صدقه هفت بار شستن میکنه فقهی هم دیگه، درسته؟ هفت بار قصر مثلا صورت میگیره و ظاهرا دست کشیدنش هم که شرط نیست، درست عرض میکنم؟ یعنی نگفتن که دست بکشیم توش، درسته؟
نه شرط نیست،
شرط نیست. اگه کسی قائل باشه باید خاکمالی کنه، باید خاکمالی قائل نشیم به تأثیر خاکمالی، ظاهرا دست کشیدنش مثلا شرط نیستش. ولی حالا دیگه باب جدلش این که ایشون فقط با لحن روایات واسه جور در نمیاد، بعد فقط این با ارتکاز عرفی مخاطبین هم جور در نمیاد که بخوایم مثلا این صرفا یک مثلا ادب استحبابی باشه. مخاطبین تلقی حکم قانونی میکردن و لذا بین فقها ها تبدیل شده به یک مسئله فقهیه، بعد مورد در کتاب و طهاره، بعد بر انباب فقهی مثلا تدوین شد. توجه دومی که کردن بعد به گفتن که نه، اینکه فرمودن بشور نه به خاطر اینکه خودش پاک بشه و بعد منجس نباشه، به خاطر اینکه ممکنه بقایایی از اون آب دهان مثلا فرض کنیم کلب یا خنزیر تو ظرف مونده باشه، گفتن بشور که مطمئن بشی که خلاصه اجزای عین نجاست اونجا نیست. ولی اینکه این کاسه خودش حالا نجس است و متنجس است، اون خیلی مهم نیست، اون دیگه تأثیر در مسئله نداره. ایشون میفهمن اینم غیر عرفیه. حالا به چند جهت، یکی اینکه میفرمان که بعضی از این آلودگی ها که عرفن توش در اصلا چیزی باقی نمونه. مثلا فکر حالا یک سگی رفت مثلا از سر یه خمره مثلا آب خورد، بعد وقتی آب رو خالی میکنه، خب عادتا میدونه که آب دهن سگ که اینطور باقی نمونه، کسی غیر عرفی که میدونه شاید آب دهنش مونده باشه، یه دوری آب بگردون مثلا توش. من چقدر مثلا از یک سگ آب دهان در میاد توی یک ظرف خمره مثلا، ولی شما میگین چه کاسه کوچولوه، شما ممکنه بگین حالا مثلا این آثارش اونجا باقی مونده، ولی در یک خمره که اصلا گم. دوم که تو بعد از این روایت فرمودن که 3 بار و 5 بار و 7 بار بشور، خب برای اینکه آب دهان نمونه که نیاز به این تعداد شستن ها چیه وجود نداره دیگه، یه بار بشورن مثلا کفایت میکنه. و سوم این که میگن کلن توی متفاهم فقها وقتی میگن غسل، غسل یعنی چی؟ یعنی اینجا نجاست حکمی وجود داره. حالا ما چقدر این متفاهم فقها رو باید بهش ملتزم باشیم، یکی از بحثایی که شاید بعداً باید بهش برسیم. ولی میگن عرف فقها اینجوری بوده، هر جا دیدن یکی گفتن بشور، گفتن ها پس این معلوم نجسه. یعنی غسل در ارتکاز متشرعه امارت النجاسه است. نمیشه شما یه عرب بشه که این غسل اشاره است بشه، اشاره است به مثلا ازاله اجزاء محتمله مثلا از آب دهان مثلا حیوان.
یعنی اصلا جنبه مثلا توصیه بهداشتی برای اشاره در نظر
نگیره. یعنی اصلا فقهای ما توصیه بهداشتی الزامی تو شستشو انگارش یه قائل
اشاره شأن مثلا اینکه تیموس خطام حرف
نه، اونا میگن شأن نداشته، میگن توصیه بهداشتی مثلا قانونی نیستن، مثلا استحباب، مثلا الان که برای پروتکل بهداشتی میخواد قانونی بشه
اینجوری نه دیگه، واجبه
چرا دیگه هم داشته، امرش هم شدید و قلیل دیگه. میگم توصیه بهداشتی مثلا مسائل شخصی مربوط به زندگی جاری شارع توصیه میکنه اما قانون جل نمیکرده.
توصیه بهداشتی اگر که الزامی بشه میشه همون نجاست دیگه.
خب حالا ان شاء الله
اینجوری میفهمیدن.
احسنت، این نکته خیلی درسته. یعنی اصلا معلوم نیستش که نجاستی که فقها بهش میگن نجاست اعصاب میفهمیدن چیزی غیر از توصیه بهداشتی باشه. بعد با این خیلی روایت‌ها میشه حل کرد داستانش. من حالا فعلا عبارت رو بخونم، چون فعلا هاذا علی خلاف موضوعیت عنوان الغسل الذي هو الميزان دائما لاستفاده از نجاست حکمیه. یعنی اونی که اینجا امر به شده عنوان غسل، ببخشید، اونی که امر شده غسل است، که غسل همیشه میزان است برای چی؟ برای استفاده نجاست. این که شما بیا بگی غسل خودش موضوعیت نداره، این طریق بوده برای اینکه یه چیز دیگر از بین ببره، این با متفاهم عرفی و فقهی نمیسازه. یه فقهی مثلا عطف میکنم یه ذره چیز میشه، ذهن آدم بیشتر قانع میشه، متفاهم فقهیش که نمیسازه. ولی باید ببینیم این متفاهم فقهی برای فقه الحدیثی که مخاطبش عرف اون موقع بودن هم کافی هست یا کافی نیستش. اونا هم همینجوری میفهمیدن اصحاب، یا اونا اینجوری چیه نمیفهمیدن.
تو منظورات غیر اونجا از اسکوتی بهتاشی که من میفهم تو آقا بعد همجور قانون دارم هستش، یک سطح هم قانون مفصل داره که برای هر حیوان جداگانه منظورات چیه.
خب نه دیگه، دقیقا یادتون باشه یکی از ادله کسایی که میگفتن منظورات بر وجوب نیست، استحباب است، یعنی توصیه است، قانون نیست، یعنی یکی از عدلش نستش که تعداد دلوهایی که باید بکشیم در روایات تعارض داره. گفتن این تعارض کشف کنید پس مسئله اصلا قانونی نیست، یا مسئله قانونی باید چیش باشه؟ شفاف باشه و مرز داشته باشه. پس نه اعدادش قانونیه، نه اصلا آبکشیدنش قانونیه، یه توصیه چی هست؟ بهداشتیه. اون اصلا روش اصلاحش همین بود. حالا اصلا شما اگه اومدید اینجا گفتن آقا توی روایت فرمودن 3 بار، گفتن 5 بار، گفتن 7 بار، گفتن خاک مال کن، این مثلا اماره است برای چی؟ اماره است برای اینکه داشتن گفتن آقا بشورش دیگه، حالا کم و زیاد گفتن، بعد میگن خب بس شستنش هم مثلا قانونی نیست، عددش هم مثلا چه قانونی نیستش. ولی این که خیلی اینجا حرف اولو میزنه اینه که ما خلاصه چقدر به میراث فقهیمون در مقابل میراث رواییمون اعتماد داشته باشیم، یعنی حریت فقیه در سر و کار داشتن با روایات تا کجا باشه. این دیگه حرف اولو تو این بحثا میزنه. اگه بخوام تو چارچوب‌های فقهی فکر کنیم، هی بر روایت رو قل بدیم به طرف‌های خاصی. درسته؟ اگه بگیم نه ما کلا این روایت خودمون می‌فهمیم. البته با لحاظ ارتکازات و قرائن عرف اون موقع، نه بر اساس عرف امروز. درسته؟ تو اصول محاوره و حاکم در امروز کاری هم ندارم فقها چی استنباط فرمودن چه دست بندی کردن. خب حساب کتابا کلا خیلی جا عوض میشه، نه یکی دو جا سه جا، خیلی جا کار تغییر میکنه. یکی از دعوای اساسی بین اخباریا و اصولیاست دیگه. حالا خود مرحوم علامه هلینا هم شجاع بودن، از این کارا کردن مثلا منظورات به، ولی خیلی از این کارا نکردن دیگه. اخباریا چون پایه رو زدن دیگه، یه مقدار از این جهات باب براشون باز بوده، لذا خیلی فتاوا دادن که با میراث فقهی نمیشه، ولی قولنا با میراث روایی میشه دیگه.
خاک مال کردن موضوعیه
طبق فردای بعد یا بله دیگه، طبق فردای بعد
شما هم بجه میشستن.
نه خب تعفیر آخه لغتن یعنی مالیدن دیگه، یعنی خاک قشن پیش بشهر خونن مثلا. حالا موقع اسکاچ و اینا که نبوده، فهمدن با خاک مثلا چیز کنتن. نمیخوام بیام که اگر اسکاچ بود حتما نمیگفتن خاک، ولی بالاخره وسیله که برای ازاله مثلا ذرات و اجزا باشه خیلی خوب اون خاکه بود. حالا الان خب خاک خودش یک طهارت و مثلا نورانیت خاص خودش هم مثلا
دار.
خب دیگه اگه گفتیم تعبده که تعبده دیگه، نمیشه کارش کرد. اگه گفتیم طریقه باید با باز دیگه، میگه آقا نه با اسکاچ بشوری بهتر مثلا. اگه گفتیم تعبده میشه که تیمم مثلا فقط با خاک، درسته؟ ما دیگه نه با غیر خاک تیمم بکنیم که. به هر حال این یه مسئله. کجا رسیدیم؟ آرگه اینکه فهمدن این برخلاف متفاهم و عرفیه فقهی است. بعد مرحوم شیخ اسد فهمیدن فرماشات بزرگان دیگه، فهمیدن از این روایات همیشه که این ظرفا منجس ایشون فهم، ولی که تحقیق این است که نه از این روایات نمیشه استفاده کرد. از این روایات چرا نمیشه استفاده کرد؟ میگن به دو جهت. یه جهتش اینه که میگن ببینید این روایات نیامده بگه که اگر که ظرف برخورد بکند با یه چیز دیگری اون چیز را حتما نجس میکنن. اگه همچین چیزی داشتیم چیزی اطلاقی که کل ما مثلا سبب تا تمام انفیر نمیدونم آنیت شر و من ها کلبون مثلا فضالک تمام نجسون، یه چیز خوبی بود تو روال اجمالا گفتن ظرف رو بشور. خب ما از این ظرف رو بشور اجمالا منم موجب جزئیات بفهمیم، اگه ظرف رو نشوریم یه جای مشکل پیش میاد، اطلاق نمیشه گرفت همه جا مشکل پیش میاد. همینقدر که در بعضی از موارد به نحو قضیه جزئیه منجسیت ثابت باشه، برای اینکه امر به شستن ظرفا کردن کفایت میکنه. به تعبیر دیگه امر به شستن ظرفا یقینا امر تکلیفی نیست. ما یه ظرفی داشتیم، یه سگی ازش ما غذا خوردش، این ظرفا گوشیم گوشه خونمون تا آخر مرگمون هم نشستیمش.
ظرف سگ،
درسته؟ چی؟
ظرف سگ
اصلا بخوام ظرف غذای سگ کسی نمیخواد گناه میکنه نشستیش که. این مثلا امر چی است؟ امر طریقی است، یعنی وجوب شرطی میخواد بیان بکنه، خودش وجوب نفسی که چیه نداره. میگن این وجوب شرطی همینقدر که وجوب برای امر و ما باشه کفایت میکنه، لازم نیستش که وجوب برای خلاصه همه جا باشه. همینقدر که یه عده از فقها مثل مرحوم آیت الله خویی اینا میگن اگه آب تو این بریدی نجس میشه، خب کافیه برای اینکه اینو بشور دیگه، به خصوص که غذا معمولا مایع ان، درسته؟ یا مثل ماه شهید سعد میگیم آقا آب منفعل نمیشه اما آب مضاف منفعل میشه مثلا، درسته؟ خب قضا معمولا تو شکل مقدار آب مضاف هم داره دیگه، حالا آب گوشتی باشه، سوپی باشه، آشی باشه، خورشی باشه، آب مضاف داره دیگه، همین کافیه. لذا از این به دست نمیاد که این منجس است نسبت به جوامد که محل بحث ماست، که حل جامد و یا نجس الجامد، درسته؟ جواب این سوال به دست نمیاد. برای اینکه این روایات از لغویت خارج بشه اجمالا همین مقداری که یه فایده تو مایی در یه جایی داشته باشه کفایت میکنه. این یه مسئله، درسته؟ دوم میگیم اگه حتی تو روایت داشتش که در جاهایی که جامدی توش میخوای بریزی بشورش، ایشون میگن بازم ازش نمیشد اطلاق بگیریم، چون وقتی یه جامدی توش میریزیم گاهی ظرف ما خیسه اون جامده خشکه، گاهی اون جامده خیسه ظرف ما خشکه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه معتقد هستند که در یه فرض نجاست سرایت میکند، در یه فرض نجاست سرایت نمیکند. ایشون میگن در جایی که ظرف ما خیس باشه حتما سرایت میکنه. بعد فهمیدن محل دعوا جاییه که ظرف ما خوش باشه اون یکی خیس باشه. میگیم اگه شما یکیشو قدر متقن گرفتید، یکیشو مشکوک گرفتید، دیگه روایت ما به درد نمیخوره، چون وجود یه مورد قدر متقن برای صون این کلام از لغویت کافی است. همین که یه موردی باشه که توش نجاست سرایت میکنه، امر حضرت وجوب شرطیش ثابت میشه دیگه. حالا میخواد در بقیه موارد سرایت بکنه یا نکنه. یعنی شما حضرت الله خویی که میفرمایید نجاست اگر در ملاقا باشد سرایت میکنه، اما اگر در ملاقی باشد ما شک داریم، شما اینجا به این روایت نمیتونید استدلال بفرمایید، درسته؟ چون این روایت اطلاقی درش وجود نداره، اجمالا امر کرده و این امر مجمل برای اینکه احد الافرادش هم ثمره داشته باشه کفایت میکنه برای اینکه از لغویت خارج بشه. خب پس این روایات که دلالتش به نحو مطلق ثابت نشد، اما فعل جمله مرحوم شهید صدر حواستون باشه اصل دلالت رو پذیرفتن، یعنی قبول کردن که بالاخره حتما یه تنجیسکی هست این وسط، چون اگه ظرفه هیچ رو نجس نکنه ایشون فهمودن دیگه این شستنه بی فایده است. گفتم آقا بهداشتی باشه این هر روز، نه این روایت آقا بهداشتی مشداشتی جور در نمیاد، داره حکم تعبدی شهری میگه. و من جملت روایات التی قد استدل به حال اثبات تنجیس متنجس، یه دسته دیگه از روایاتی که باید تنجیس متنجس بهش استدلال میشه. معبرد هم در اخبار فی بیان کیفیت غسل الفراش من قبیل معتبرت ابراهیم ابن ابی محمود، روایاتی که در مورد شستن زیرانداز استفاده میشه. فراش تقریبا این زیرانداز
اون مورد که الان به خاطر یه موردش کلا میگم بشور، بعد مورد خوب مبتلابه باشه دیگه، نه؟ یعنی دیگه نمیشه مثلا بدیم مثلا 10-12 تا وجه بیاریم بعد بگیم یه وجه مخفی هست به خاطر اون گفت.
آره باید الان نگه مثلا باید اظهار الوجود باشه، ولی وجه نسبتا مبتلابه باشه عادتا،
ولی اگه نباشه باید بیان کنم ولی
یا قول لرضا علیه السلام خدمت مرضا علیه السلام عرض کرد که تنفسه و فراش یوسیبه همال بول، یک زیراندازی هستش ادرار روش میرزه، کیفه یوسنم و به ما چه کارشون بکنیم برای اینکه اینا رو پاکشون بکنیم. و خب سخینون کثیر الحشو، خیلی هم زخیم هستش و توش هم خیلی پره، وسطش رو خیلی چیزی پر کردن، حالا مثلا پنبه ای نمیدونم، مثلا نمیدونم حالا یک پنبه ای نمیدونم نخی یک یه چیزی بالاخره از هم شده که نرم هست، بالاخره زخیم هست و خیلی توپر هست. این تنفسه و فراش رو چه کارشون بکنن؟ حضرت در جواب چی فرمودن؟ در جواب فرمودن که یقصل و مازهر منحفی بچه، اون مقداری که آشکار است و فی وجهی یعنی توی روش هست، دوست روش رو بشور، به توش کاری نداشته باش،
دوست فی وجهی پشتونه
شون، نه یعنی داخلش نشور، الان قاعده وجه در مقال داخله دیگه، یعنی کثیر الحشو، یعنی که داخلش خود پاک و نجس فرق نمیکنه، روش رو بشور. خب استدلال چجوری؟ استدلال اینه که میگم اگر که متنجس منجس نیست، حالا مثلا بیکاری بشوری، خب نشوری، حالا ادراری که خوش شده دیگه، چه آقای بشوری؟ چرا بفهمن که روشو بشور توشو نشور؟ این که امر کردن به شستنش حتما این شستنه ثمره ای داشته، درسته؟ و اون ثمره علال قاده چی هست؟ منجسیته، چون روش سجده هم که نمیخواستن بکنن، که علال قاده رو تنفسا و فراش کسی سجده نمیکنه، پس چی هست؟ پس حتما ثمرهش تنجیسش بود. ایشون میفهمن که به نظر ما این استدلال استدلال صحیحی نیست، چون راوی خودش پیشفرض گرفته میخواد بشوره، حالا که چرا میخواد بشوره خودش مربوطه، و اینطوری هم نیستش که فلسفه شستن منحصر در چه باشه، منحصر در سرایت باشه، بلکه یکی از ایشون اینجوری فهم کردن یکی ادبی از آداب مذکور در اذهان متشرعه این است که خوب آدم از جایی که نجس است اجتناب بکنه، ولی نه از باب اینکه منجس است، درسته؟ خیلی هم ممکنه منجس هم نباشه، اما خود نفس و نجاست در اذهان متشرعه یک بشاعت و اشمعزازی مثلا خلاصه داره، به خصوص در باب نماز، یه دوست دارن جایی که نماز میخونن گرچه نجاست نجاست ساری نیست، درسته؟ اما چی باشه؟ اما پاک باشه، یعنی اگه من لباسم خشک خشک باشه، این فرشم خشک خشک باشه، میخوام نماز بخونم، اگه بدونم اینجا قبلا ادرار ریخته این ور نریخته، طبق ارتکازات شرعی میام این ور وای میستم. شما نگه خب چرا اون ور وای میستی که ساری نیست؟ میگم درسته، ولی بالاخره یک کدورتی چیزی درش هست، پس با قطع نظر از محضور سرایت میشه برای شستن یک انگیزه ای فرض کرد. جواب حضرتم که متکفل بیان وجه شستن نیست، در فضایی که راوی خودش قصد شستنش بیان کرده حضرت کیفیت تأثیر آموزش دادن.
با اون بیان غسل خودشون که قبلا گفتن ناسازگار نیست این دریافتشون؟ گفتن که یک دریافت عرفی و فقهی وجود داره که غسل با وجود سازگاره.
اعتداد ساکن که ازتن
آره ببینید اونجا مثلا میگن اگر که طرف از نپرسید من ظرفه رو میخوام بشورم چیکار کنم بشورم، گفتش مثلا یه سگ از ظرف آب خورده، حالا واقعا تو باید بری ظرفه رو بشوری مثلا.
آره دیگه فقط سوالش اول خبر بود
میدونم، ولی سوالش
خواب یه سگ از
آب نه، ببین سوالش از کیفیت تطهیر ظرف نبود، سوالش از کیفیت از حکم ظرفی بود که سگ ازش خورده، مثلا حکمش اینه که ظرفه رو بشوری. اما اگر نمیخواد خیلی تحت ما یه ظرف یه نجسی میخواییم پاکش کنیم، ما میخواییم که میخواد چرا میخواد پاکش کنه، به خودش مواد چرا میخواد پاکش کنه، شاید دلش خواسته ظرفش خیلی خوب باشه. این
روایت هم فرد نگفته میخوام بشونیم بوده کیفه
یست کنیم چیکارش کنیم، خب یعنی چیزی پاکش کنیم دیگه، بچه دیگه نره که چون این سوال کنند که مثلا بندازمش دور اندازمش دور که معلومه که نگه داشتنش اشکالی
مثلا شاید مدل چیکارش کنیم واقعا لازمه بشوریم یا نه، مثلا سوال
نه نگفتش که حل یست نو به ما امنو یک کیفه یست نو، یعنی چجوری باید خلاصه ظاهر سوال و جواب خلاصه مطابقت سوال و جواب اینه که سوال از کیفیت القصله
در جواب میپرسن میگن کاری نداشته
باشه نشد مثلا کیفیت، خب همین آخه این بنده خدا پیش‌فرضی بود می‌خواد بشوره، میگه چجوری بشورم، میگن اینجوری بشور دیگه،
اینجا قصدشون در وقت شریعت عرفی نمیشه،
از قصلشون در وقت نمیشه، چون حضرت امر به قصل نگن، حضرت کیفیت القصل رو بیان کردن، درست اگه امر به قصل بکنن میگم حتما یک جهت شرعی بود، ولی وقتی کیفیت القصل رو بیان میکنن نه دیگه، یعنی نحوه شستنش اینه، تناسب سوال و جواب از اون خلاصه کیفه یسنا و به ما، این کیفه یسنا و به ما و هو سخین و کثیر الهش، این جمله حالیه
شستن شرعی که برای طهارت باشه
ظاهرا اینجوریه دیگه، به قرینه این جمله حالی است چه کارش بکنیم در حالی که خیلی ضخیم است و توش خیلی پره، یعنی نحوه شستن داره سوال. یه روایت دیگه روایت جناب معلم ابن خنیس است که قبلا هم گذشت که گفت یک خنزیر از آب میاد بیرون و درست حرکت میکنه یسیل و منحل ما ازش آب میریز و امر رو علیه حافیان، منم پا برهنه از روش رد میشم چه کار کنم، حضرت فرمودن اشکال نداره ان الارض یطهر بعضها بعضا. خب حالا اینجا چند تا تدقیق داریم، تدقیق اول این است که ضمیر امر علی حافیان به کی برمیگرده، آیا ضمیر میخوره به آب که موقع هم عرض کنیم آب هم جور اینجا داره شور میگیره اینا از روش رد میشه که اینجا معلومه پاش نجس میشه، یا اینکه نه یعنی امر رو علی الارض امر رو علی طریق این رو زمین راه میره، این خنزیر قبلا رد شده رفته بعد الان من رو خاکا دارم راه میرم، البته خاکا خب مرطوب هنوز، درسته اگر بگیم که امر رو علی طریق منظور هستش معنیش نیست که، یعنی پس این طریق جامد متنجس منجس هم هستش، یعنی الجامد متنجس ینجس، اینجوری مطلب درست میشه. خب میگیم خب برفرضم شما بگین امر رو علی طریق، این خود طریقه قبلا گفتیم ممکنه طریق باشه که توش پر آب هنوز، شاید ملاک تنجیزش اون آبا باشه، میگیم نه خب اطلاق داره، حضرت استفسار که نفهمدن، نفهمدن که انکان الماء باقی هم مثلا فرض کنید فل ارض و یطهر رو بعضا بعضا و انکان الماء قد امتصه الارض، زمین اینا رو کشته تو خودش درسته فلا بعضا، اینجور که نفهمدن یعنی تفصیل ندن بین امتصاص طریق الماء و عدم بقا عین الماء، درسته یا چی یا بین بقا الماء، پس به اطلاقش تمسکیم. مرحوم شیخ صفوان که بعضیا گفتن که این ان الارض یطهر و بعضها بعضا مؤید این هستش که این امر رو علی امر رو علی مگر امر رو علی طریقه، چرا چون ببینید حضرت در تعلیل چی میگن، میگن زمین بعضیش بعضیشو تطهیر میکنه، شما از یطهر و بعضها بعضا چی میفهمید مثلا سیاق ادبی
نجس کردن یکی دیگه تطهیرش،
خب نه یعنی خواهیم این بعضا داداشون بعض عرض است، چون معمولا وقتی میگن بعضها بعضا یعنی بعضها بعضها مضاف الیه دومی چیکار میکنن حذف میکنن، وقتی مثلا میگیم فرق این الان مثلا انتم بعضکم من بعضن یعنی بعضکم من بعضکم، نه بعضکم من بعضن مثلا فرق این چه میدونم حیوانات مثلا یا گیاهان، پس الارض یطهر و بعضها بعضا نمیخواد یه الارض یطهر و بعضها بعض الارجل، نه یعنی الارض و طهر و بعضها بعد دیگه ارض را، پس باید مطهر ارض باشه، مطهر هم چی باشه ارض باشه. خب این نکته اول. نکته دوم میگیم که اینجا که زمین هیچ زمینی رو پاک نمیکنه تو بحث ما، پس به چه اعتبار فرمودن زمین بعضیش بعضی رو پاک میکنه، یک مناسبت علاقه مجازیتی لازم داره، میگن تنها علاقه مجردش این هست که این نجاست پا از زمین گرفته شده باشه، که بعد بعضی از زمین وقتی پا رو پاک میکنه بگیم عرفاً داره چیکار میکنه، داره اون بعض دیگه زمین رو پاک میکنه، یعنی بعضی از زمین اثر بعضی از زمین رو از بین میبره. پس باید پای این بنده خدا با زمین نجس شده باشه نه با آب، درسته؟ پس این که گفتش امر رو علیه حافیان، یعنی این زمینای گلالود خیس پای منو نجس کرد، حالا که آدم زمین رو نجس کرده خود زمینم پاکت میکنه، وقت مجازن میشه گفتش که زمین بعضیش بعضی را چی میکنه؟ پاک میکنه. خب بعد اون وقت میگیم که ترک استفسال کردن، نفرمودن که آیا هنوز آب قشنگ وایساده مثلا به قول عرفی شلپ شلپ میکنه راه میری، یعنی که نه آب رفته تو زمین فقط یک گل مثلا چیز مرطوبیه، چون نفرمودن پس منم اگه گل مرطوب هم باشه پای آدمو چی میکنه؟ نجس میکنه. گل مرطوبی که با آبی که از خنزیر ریخته نجس شده. چی؟ اون استدهاری بودش که ما از صدر روایت میکردیم، یعنی اما من اون شهست جهت روشی به جای اینکه بیان از سیاق روایت استدهار بکنن رفتن از این طریق قاعده فقهی دارن استدهار میکنن دیگه، چون واقعا سیاق روایت یه طوری بودش که یه طوری بود، یعنی انگار اینجوری نیست که مثلا این قبلا رد شده از اینجا بعد مثلا من حالا نیم ساعت بعد دارم میرم. ببین تعبیر روایت مستعل تو عبدالله علیه السلام عن الخنزیر یخرج فعل مضارع است، یخرج من الماء، از آب میاد بیرون. ما اصطلاح فقهی میگفتیم، اصطلاح بلاغی میگفتیم که حکایت حال ماضی هم مثلا فرض کنیم، حالا یا حتی حکایت حال مستقبل، هر چی هست داریم ترسیم میکنیم صحنه رو در فضای چی فعلی. همین الان این گرازه از آب میاد بیرون، یمر رو علی الطریق، راه میگذره، یسیل و منحل ما، آب از او سیلان میکند، امر رو علیه حافیان، منم پاورهنه از اوش رد میشم، درسته؟ اگه اون بود علی القاعده باید میگفتن که خنزیرون خرج مثلا منحل ما و مر علی الطریق و سال منحل ما فامر رو، بعد من الان عبور میکنم، ولی ظاهرش نست که نه، همزمان این اتفاق داره میفته. لذا حمل این روایت بر یه خاکی که آب کشیده تو خودش و یه رطوبت ازش باقی مونده با سیاق صد سازگاری. حالا قرار نقد نکنم، قرار فقط متن رو بخونیم، بذاریم بریم متن رو بخونیم، بعدا قرار بشیم روایت رو همه تنها فکر بکنیم بعد اینجا بحث کنیم. فعلا معلوم شهی صد اینجا یک اطلاقکی خلاصه مطرح میکنن که گفتن بگیم اطلاق داره، یا بعضی هم گفتن که همینقدر که عنوان مأخوذ در سوال مثلا رفتن روی خاک هستش، از این استظهار میکنه که ملاک خود اون خاک هست دیگه، بود و نبود اون آب دخالت در مسئله چیه نداره. خب فقط باز شیخ رضوان الله علیه میفرمایه که این روایت از یه جهاتی نمیتونه چیز باشه، نمیتونه مطلب رو به شکل عام اثبات کنه، چون اینجا فرضی هستش که خود متنجس خیسه، حکم جایی که متنجس خشکه، طرف مقابل ملاقی خیس هستش، از این روایت استفاده نمیشه. ولی اگه حالا همه حرفا که بگذاریم میگن روایت ساقطتون سندن، روایت سند نداره، بیشت خودمون معطل خیلی نکنیم، لا امکنه تحویل علیه طبق دیدگاه بزرگوارانی که خلاصه تو قید و بند سند هستن و جناب معلی ابن خنیس رو قبول ندارن، این روایت سند ولی سندش خیلی سند خوبی اتفاقا، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج از معلی ابن خنیس، چون بعداً برسیم میگیم معلی ابن خنیس اتفاقا خیلی هم ثقه هستن و ابن ابی عمر و جمیل و اینا هم از اصحاب اجماع سندشون قابل دفاعه، ولی حالا تو مبانی مرحوم آیت الله خویی و شهیدان تو مسائل رجالی بگین نگین مثلا تابع همون مکتب مرحوم آیت الله خویی هستن، و روایت که سند نداره بهش کاری نداره. و من جمله روایات، یکی دیگه از روایات معتبره احول است عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجله یتو علی الموضع الذی لیس بنظیف، یک کسی پاشو میذاره یک جایی که نظیف نیست. تعابیر خوب انعاد کنید، تعابیر که تو عرف روایات ما نجس و طاهر خیلی نداریم، بیشتر نظیف و قذر و این حرفا داریم، یعنی معلومه عناوین شرعی و این احکام وضعی کلمه پیدا نکردن، ما با این عناوین عرفی ازش یاد میکنم. پاشو میذاره جایی که لیس بنظیف ثم یتو بعده مکانا نظیفا، بعد یه جایی گام برمی‌داره که چیه نظیف است. خب این سوال هیچ توضیح نداره. درباره مردی که پاشو میذاره یه جای تمیز، بعد میذاره جایی که یه جای کثیف، بعد پاشو میذاره جای تمیز. هیچ نمیگه حالا بعد راجع به چی داری سوال میکنی. بقیه‌اش چی است؟ بقیه‌اش به ارتکاز شما برمیگرده. ما ارتکاز میگیم علل قاعده، سوالش در مورد اینه که پاش نجس یا پاش چیه؟ طاهره دیگه. هدف اون لا به اصل اشکالی چیه نداره. دیگه حالا به قرینه جواب دارن سوال از پاش بوده که این پای من نجس میشه نمیشه. پای من
پاش کسی
که
حالا
دو جایی که ثمر فقهی نداره، من پام مهمه که من میگم تو معصیت نماز بخونم چی میشه؟ شبیهش هم یه روایت دیگه است که میگه من حالا شاید هم همین روایت چه باید برگردم نگاه کنم.
این اگه جای تمیز خصوصیت داشت سوال میگو مثلا رفتم تو خونه،
آره مثلا گفتم پام میشه تو مسجد مثلا. نه تو هم توی روایت میگه من رد میشم همینطور در مسیر خون ریخته، قاعد ریخته، رو همه اینا هم رد میشم، میخوام وارد مسجد بشم، اشکال داره یا نه؟ حضرت میگن که اگه 7 قدم رفتی اشکال نداره دیگه، برو به امان خود. حالا اذا کان 15 ذراعا، اگه 15 ذراع باشد یا نحو ذلک اشکال نداره. و مثل روایات اخرى فی نفس الباب. خب این تقریب استدلالش چیه؟ تقریب استدلالش این است که میفرماین که روایت دلالت میکنه برای اینکه پای مرده در اثر برخورد با اون زمین کثیف، درست الموضوع الذی لیس بنظیف، پاش نجس شده بوده دیگه، لذا فهمیدم 15 ذرا بری پاک میشه. خب اون زمینی هم که کثیف بوده هم از اینه که روش عین نجس باشه یا متنجس باشه. یعنی حتی اینا رو بعداً بحث تاریخی مطرح بکنیم اونجا بهتر فکر میکنیم. تو فضای ما که میگیم زمین کثیف، اگه گرد و خاک هم داشته شو میگیم زمینش کثیف شد دیگه، الان چون حیاتون رو بس چلنگ بگیریم جارو کنیم مثلا فرض کنیم. توی فضای مثلا فقهای قدیم میگفتن اگه مثلا اینجا بچه ادرار کرد رفت خوش شد، خب این دیگه کثیفه دیگه مثلا فرض کنیم. یه ذره برین قدیم تر مثل اون روایتی که الان خوندن که میگه روی خونا رد میشم، روی قاعده رد میشم، میخوام مسجد. بعد کم کم شاید شما شک کنیم بگین خب یک زمینی که خون و قاعده فعلا خبری نیستش، خب این تمیزه دیگه، الان اونجا کثیف بوده دیگه، چون تمیز و کثیف به حساب شرایط زندگی کاملا عرفش فرق میکنه. ولی فعلا با عرفی که اینجا مطرحه میگن زمینی که لیس به نظیف اهم است از زمینی که عین نجس داشته باشه یا متنجس باشه. پس رد شدن از روی زمین متنجس موجب چی است؟ تنجسه. مرحوم شهید صدر میفرمایند که حالا یه سوال که این است که اصلا اینجا منظور از تمیز و کثیف، تمیز و کثیف شرعیه یا تمیز و کثیف بهداشتی، این که یک سوال. برفرض که بگیم شرعی هستش، میفرمایند که باید توسعهش بدیم بگیم اهم از این که نجاست عینی باشد یا نجاست چی؟ حکمی. اگر این هم فرق کنیم مثلا چه قبول کردیم، درسته؟ میگن اونی که مهم است اینه که راوی کیفیت تنجس از حضرت نپرسیده، کیفیت تطهیر رو پرسیده. این نکته خیلی مهمیه. من یک کلمه فقط عرض بکنم وقتم تمام میشه. این نکته فقه الحدیثی روشیه، تو بحث‌های بعدی اونم شایسته چندی بار ازش استفاده میکنم. ما وقتی یک کسی میاد برام یه روایتی نقل میکنه، ما باید پیش فرض این بگیریم که الان مثلا یک استفتا مثلا فرستادیم دفتر مرجع تقلید، درست استفتا عام جواب دادن، یا اینکه نه باید فرض کنیم یه گفتگوی شخصی اتفاق افتاده. فرق این دو تا چی است؟ تو یک استفتا رسمی میگیم مثلا مردی مثلا چنین کرده چنان کرده حکمش چیست؟ خب این مردی 50 تا احتمال داره، بعد مجتهد باید در جواب بگه اگر چنین است چنان، اگر چنان است چنین، تشقیق شوق کن. اما وقتی یک فرد میاد سوال میکنه، خیلی موقع تو همون فضای سوال شخصیش معلومه که خودش موضوع رو احراز کرده، ما فقط چیکار میکنیم؟ ما فقط اون قسمتی که براش ابهام داره رو بیان میکنیم. مثلا الان یک کسی اگه به شما برسه، یک کسی که مسئله شهری هم بلده، درسته، به شما بگه مثلا ما این فرشمون رو مثلا انداختیم تو ماشین لباسشویی و این حرفا و مثلا فرق این شسته شده با لباسای نجس و نجسی رو چیکار کنم پاکش بکنم؟ حالا مثلا چیم شما یه گیلیم یک مثلا یه پالتوی حالا درسته انداختیم مثلا شستیش با چهار تا چیز نجسی رو چیکارش بکنم؟ من در جواب شما بخوام جواب بدم، روش تطهیرش رو میگم. به شما نمیگم خب حالا اول بگو چی جوری شستی و مثلا نجس شده یا نجس نشده. خب به من ربط نداره که نجس نشده، اون پیش فرض نجس شده، کیفیت تطهیر از من سوال میکنه. چرا؟ یا آدمی که هیچ مسئله شرعی بلد نیستش ممکن از باب راهنمایی بگش بگم حالا این باید در توضیح بده شاید اصلا نجس نشده باشه، درسته، ولی به طور معمول احراز موضوع رو میگذارم بر عهده سائل، من چیکار میکنم؟ محل سوال رو جواب میدم. لذا ما از قسمت سوال راوی از جهت روشی وقت اطلاق گیری نباید بکنیم. یک چیز از مبناست که ما سوالات را مطلق بفهمیم، فورا بگیم آقا ترک استفسار در پاسخ دال بر اطلاق سوال است، یا یعنی اینکه بگیم نه این اطلاق نداره چون قضیتان شخصیتان خارجی است، گوینده خودش احراز کرده، کیفیت احرازش هم ما خبر نداریم که احراز کرده، به خودش مربوطه، ما فقط نادر به جواب.
خب این اطلاقی نباید بکنیم از قسمت سوال، یعنی بگیم از این باب چون پاسخ خو امامن و به شرایط مثلا اون سوال اون واقفن دارن قضیتون فی واقعتن جواب میدن، اینجوری به هم تقریب بکنیم. یعنی گاهی اوقات واقعا وقتی که نگفته خب یه سری قیودش یعنی مد نظر نبوده دیگه،
یعنی سوال هم نیامده،
سوال نیامده،
سوال کننده هم قیود رو نگفته
به امام جواب دارن میدن،
وقتی دارن جواب میدن یه چیز اهمی هم جواب میدن دیگه، مثلا ما میتونیم اطلاقی بکنیم به شرطی که
عرفا
مثلا
ازش فهمیده نشه. نه نداره، ولی ببینید مثلا من باید مثلا عرفی تر بدم، من به شما میگم آقا اینجا نجس بود، دست من خورده نجس شده، چه کارش کنم دستمو؟ درسته؟ شما هم جواب میدید مثلا دست رو زیر شیر آب. یه کسی این گفتگو رو یادداشت میکنه، میگه مثلا یه کسی از آقا سید پرسید دستم خورده است به فلان جا نجس شده است، آقا سیدم گفتن بگیر زیر شیر آب، درسته؟ بعد بعدا میگم آقا سید معتقد است به محض اینکه دستت بخوره به جایی نجس میشود. کسی هم که برداشت میکنه؟
نه، میگه که این نجس فرقی نمیکنه با اذلان نجس یا خون نجس.
اون یه حرف دیگه است. الان تو بحث ما اصلا سوالی که از حضرت پرسیده به قرینه الجواب، ما همیشه چون سوالات رو با تو ادله متأسفانه ناقص نقل شده، ما سوال از کجا میذارم به قرینه جواب؟ سوال راوی از کیفیت تأثیره، درسته؟ حضرت متأهلیت گفتن که چجوری تأثیر میشه وقتی 518 از ذراعن حرکت بکنی، اما اینکه حالا این چجوری نجس شده بوده، کیفیت نجاست رو حضرت دارن داشت ترک استفسار میکنن، اصلا دارن به عهده راوی، راوی میگه آقا من جای کسی رد شدم بعد من جای تمیز، درسته؟ یعنی پام نجس شد مادم رو جای تمیز، یعنی تو جای جمعی 15 قدم رفتی پاک میشه. این ور قضیه دارن توضیح میدن، اصلا اون ور قضیه که حالا رو جای کسی رد شدی چجوری نجس شد اصلا به عهده نمیگرن. دقیقا مثل که من به شما میگم آقا اینجا خونی بود، دست دادم دارم خونی شد، درسته؟ شما نمیگم بگین که خب تو که دستت خورد عرفاً صدق اصابت میکرد یا با دقت عقلی اصابت کرد، اون خونه عین نجاستش باقی بود، واقعاً میگن که من رب نگرد این فرق گرفته نجاسته، کیفیت تاثیر رو داره میپرسه. پس از سوال راوی شما اطلاق نگید، اطلاق رو باید جایی بگیرید که یا مولا خودش در مقام بیان است و متمکن از بیان و بیان نمیکنه، یا جایی که واقعاً احتمالات مختلف سوال رو سائل سپرده به مجیب، بعد مجیب باید چیکار کنه؟ اون احتمالات رو مطرح کنه. اما جایی که خودش تو احتمالات یک نسخه پیچیده نتیجه گرفته که نجاست حاصل شده، بعد از یه حیثیت دیگه سوال میکنه، خب مجیب اصلا نسبت به اون حیثیت در مقام بیان نیستش.
درسته؟ اگه کاری
که متنجس بود و از متنجس رد شده، نمیتونه نجس، ممکنه این نجس رد شده باشه. درسته؟ ما اطلاق نمیتونیم ازش بگیم. مثلا میگم نظافت جوانی بهداشت نیست، نظافت شهری، نظافت شهری هم اهم از نظافت عینی و نظافت چه خوشمی، اما اینکه این بنده خدا تو فردش میخواست اونو بیان بکنه، این به ما چه مربوط نیست. اون القادم میگه پام نجس بوده چیکار بکنم؟ اما حالا کجا رجعه چه نجسه؟ ممکنه واقعا حکم خدا فقط عین نجس منجس باشه و اینم پیش فرض باشه تو ذهن گوینده و شنونده، سوالش از مسئله چی است؟ تطهیره. خب اون سخت میشه دیگه، حالت سخت میشه. یعنی بعضی جاها خب امام وظیفه دارن که چیکار کنن؟ اصلاح کنن، ارشاد جاهل کنن دیگه، درسته؟ میگن لیسه کما تقول مثلا اینجور حرفا، ولی نه، ما میگیم پیشوار که به عهده خودشه دیگه، به عهده حضرت نیسته.
اگه واقعا که او و هم به متنجس و هم به نجس بگن غیر نظیف، باز اون داره میگه من از جای غیر نظیف درستم، سوالش
دوستن
نیستش که از
اون نجس. خب نه، از جواب حضرت معلومه که اصل نجاست چی بوده تو ذهن مخاطب، مفروغان ان بوده.
خب این سوال اینه که حضرت متناسب با ذهن او، یعنی از باب علم غیبشون چی پاسخ؟
نه، جز صرف عرفیش دیگه. درست بگیم مثلا من بازم سوال من میگم دستم خورده اینجا، درسته؟ بگیم اینجا خونی بود، دستم خورد بهش، چه کارش کنم؟ یه موقع میپرسم آیا لازم از کاری کنم یا نه؟ شما فوری میگین خب چه جوری خوردش، اونجا عینش بودم، ولی موقع میگم چه کارش کنم، یعنی پیش فرض گرفتم که پس دستم نجس شده، گفته تطهیر شما من بگید، درسته؟ دیگه کسی نمیتونه اطلاق بگیره.
یعنی که
اگه
اون پیشفردش اشتباه باشه تو کلام اشاره کنه به اون پیشفرد غلطش، ما باید اصلاحش کنیم. ما گفتم اون نیستش که تاکید کنه اصلاح شه. میگم که اگه پیشفردشو بیان کنه و غلط باشه ما باید اصلاح کنیم.
اگه بیان هم نکنه ارشاد جایی لازم نمیاد.